هر چقدر هم رصد بکنیم صحبت نمایندگان مجلس، حتی معاون اول و افرادی که تاثیرگذار تو این حوزه هستن، همه میگن ما باید بریم به سمت تشکیل این سازمان، اما خروجی ندیدیم که آیا بخواد سازمان شکل بگیره یا نه و جزئیاتش چطوری میخواد باشه.
خب ما ببینیم وقتی که توی این شرایط خاص مثلا زمستان و تابستان قرار میگیریم و شرکت ها، تولید کننده ها، صنایع دچار مشکل میشن و تعطیل میشن یا نمیتونن کار بکنن، در طول هفته ممکنه یه روز برق نداشته باشن، یه روز گاز نداشته باشن، خب این همونی که فرمودن که از نون شب واجب تر، اینه که ما بیایم این مشکل رو به سرعت در دستور کار قرار بدیم و برطرف بکنیم این مشکل تا اونجایی که امکان پذیر هست و یک ضمانت اجرایی برای مصوبات خودمون در نظر بگیریم و یک دستورالعملی رو بذاریم که قابلیت اجرایی داشته باشه و اون ضمانت اجرایی به هر حال پشتش باشه که بدونیم این اجرایی خواهد شد. چطور ممکنه توی این وضعیتی که همه مردم عادی این رو حس کردن که این مشکل بسیار جدی است، حالا هم زندگی مردم رو تحت تاثیر خودش قرار داده، هم بحث آلودگی هوا، تعطیلی ادارات و مدارس و اینها که همه اینها زیانهای اقتصادی سنگینی به کشور وارد میکنه، چرا تشکیل همچین سازمانی که جز ضرورت‌ها و اولویت‌های اول ما باید باشه به تأخیر میفته و خبری ازش نمیرسه؟
من یه نکته رو خدمت شما بگم که ما یه مقدار هنوز به عمق ناتوانی پی نبردیم. ما در تمام حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، برق، گاز، همش داریم ناتوان میشیم. شما دقت کنید ما وارد کننده بنزین شدیم.
بله.
یعنی به صورت حالا مسئولین فرار میکردن از گفتن واردات بنزین، ولی خب به صورت رسمی اعلام کردن که ما 10 میلیون لیتر بنزین روزانه داریم وارد میکنیم. این منهای حالا بنزین پتروشیمیا یا حالا تهاتوری که صورت میگیره و اینا هستش، اگه میخوام رقم واقعی رو پیدا کنیم،
25
میلیون لیتر تولید بنزین داریم، 125 لیتر ما مصرف بنزین داریم، یعنی 20 میلیون لیتر در روز مازاد بنزینمون داره وارد میشه. حالا شکل شمایل وارد شدنش متفاوته، حالا یا به اسم تهاتر یا به اسم حالا بنزین پتروشیمیه یا به اسم بلندینگ یا اسماش متفاوته، ولی در عمل ما 20 میلیون لیتر مازاد داریم، این فقط بنزینش. تو زمین گاز ما در سالهای آینده باید منتظر افت فشار فارس جنوبی هم باشیم که منجر به افت تولید میشه، یعنی ما از سال 1405 به بعد روزانه فاز فارس جنوبی از دست میدیم. یعنی این نیستش که ما فقط بخشی از روز و گاز نداشته باشیم یا بخشی از روز و برق نداشته باشیم، رسما ما اعلام میشه که نصف روز شما برق نداری، یه روز برق داری، یه روز برق نداری، صنایع اون موقع کلا تعطیله اگه ما بخوایم با همین دست فرمون را بدیم. یعنی ما دیگه اسم شرک صنعتی نداریم، چون شرک صنعتی نیاز به برق داره، نیاز به گاز داره، پس شما نتونی گاز و برقش رو تامین کنی، خب شرک صنعتی اصولا فایده ای واسه حیاتش نیست. و تو حاملای دیگه هم همینجور، تو بنزین ما هرچی نفت خام داریم و تا 10 سال آینده باید بفروشیم فقط به جاش بنزین وارد کنیم، که چی؟ که حالا ما بتونیم بنزین مردم رو تامین کنیم با قیمت یارانه‌ای بدیم. و عملا این ساختار ادامه پیدا کردنش بجز این که کشور رو به سمت نابودی اقتصادی، امنیتی و اجتماعی ببره هیچ فایده ای نداره و عملا باید یه نهاد بالادستی شکل بگیره، ورود کنه و سیاست‌های بین‌سازی هم قیمتی و غیر قیمتی رو تو کشور پیاده کنه. و با این حالی که تمام کارشناسان هم دارن این هشدار رو میدن، ولی ما هم هنوز متعجبیم که چرا سازمان به این مهمی شکل نگرفته. یکی از مواردی که میگن آقا علت شکل نگرفتن این سازمان، تعارض منافع سازمان برنامه و بودجه با دولتی که میگه شما دارید یه ساختار جدید ایجاد میکنید و این ساختار جدید
هزینه
داره بعد متعلقش و مشخص بشه.
ببین که هزینه داره ولی جبران بسیاری بله از خسارات رو میکنه، یه سرمایه گذاری در حقیقت.
بله، ولی خب متاسفانه بخشی از بوروکرات های ما انگار که فقط باید کاغذ امضا بشه، یعنی فکر نوینی ندارن، فکر جدیدی ندارن و فکر میکنن که حالا ایجاد یک ساختار جدید به غیر از اینی که بتونه یک مشکلی رو حل کنه، فقط دنبال اینه که آقا ساختار بزرگ میشه، بولش ما از کجا بیاریم فلان، اما نگاه نمیکنن که از این ور این ساختار موجود چه خسارات، جلوگیری از چه خسارات در کشور
زیادی
میشه.
آقای مهندس سهری، من عذرخواهی میکنم از شما، اینو میخواستم از شما سوال بکنم. وقتی یه همچین مشکلی رو مثلا سازمان برنامه بودجه به دلیل اینکه بار مالیش رو زیاد میکنه ممکنه خیلی موافقتی باش نداشته باشه، ما اینجا نقش بخش خصوصی رو باید پیدا بکنیم، بخش خصوصی که حاضره بیاد از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی خودش مثلا برداشتش رو داشته باشه.
درسته، تو برنامه هفته هم به این اشاره شده و برای بخش خصوصی حساب بینسازی در نظر گرفتن و تضمین هم بهش دادن، اما خب چرا کلا بینسازی واسه بخش خصوصی جذاب نیست؟ واقعا یه سوال دیگه، چرا ما با این حال که کلی پرتی انرژی داریم و بخش خصوصی اگر ورود کنه خب تا دو سال اول راحت میتونه صرف جویی 25% تو کشور رقم بزنه؟
خب
فقط چی؟ ما یه پنجره دو جداره بذاره، فقط بیاد نمیدونم یه سری ساختمون ها رو اصلاح کنه و ما به ازای صرف جوییش مثلا گاز دریافت کنه، اما دولت وفادار به عهدی نیستش. یعنی برای چی میگیم سازمان شکل بگیره؟ چون سازمان نهاد بالادستی است که وزارت نفت مثلا موظف کنه که فلان شرکت اومده صرف جویی گاز انجام داده،
بله،
شما معاوضاش گاز بده که خودش بره صادر کنه. اما وقتی میری مثلا طرف شرکت، این مثلا یه کیس این واقعیه، برای صرف جویش انجام داده و گفته که آقا به من گاز بده، شرکت گاز گفته من گازی ندارم به تو بدم، من الان ناتارازم. خب کدوم بخش خصوصی میاد توی این وضعیت اقتصادی کشور سرمایه گذاری کنه؟
بله،
طبیعتا سرمایه گذاری شکل نمیگیره تا وقتی که خب جذابیت ما واسه بخش خصوصی ایجاد کنیم. و الانش هم واقعا هیچ کدوم از بخش‌های خصوصی جرأت ورود به این حوزه رو پیدا نمی‌کنن. و خب بازم حالا تو برنامه هفتم گواهی صرفه‌جویی انرژی هم بهش اشاره شده که گواهی صرفه‌جویی انرژی الان تو حوزه گاز، گواهی صرفه‌جویی گاز، و این یه استکار خیلی خوبیه.
بله،
حالا تو بورس هم داره ارائه میشه.
بله،
و حالا میزان صرفه‌جویی گاز رو تو بورس مثلا صنایع بزرگ حاضرن که بخرن، خاطر اینکه حالا کارخونجاتشون الان ما به صورت میانگین فکر کنم 3 الی 4 ماه در سال صنایع اون گاز رو برق ندارن مجمع رو هم.
بله،
و خب این یه خسارت چند میلیارد دلاری رو به کشور وارد میکنه.
بله،
آقای مهندس،
خواهش می‌کنم، من میخواستم از نقش فناوری‌های نوین و دیجیتال در بهینه‌سازی مصرف انرژی هم از شما سوال بکنم. آیا اصلا زیرساخت‌های فعلی کشور برای اجرای چنین رویکردی مناسب هستن؟
من تو یه نکته رو به شما اشاره کنم. زمانی که شما جذب کنید یک حوزه رو از لحاظ اقتصادی، فناوری هم به تبعش وارد کشور میشه و خیلی هم تاثیر داره.
بله،
سیستم های میترینگ رو شما وارد کنی، اندازه گیری کنی، خب هم کل جلوی قاچاق رو میگیره، هم کل جلو پرتی رو میگیره. ولی خب تا وقتی که جذابیت مالی و اقتصادی نباشه با این قیمت گذاری دستوری که ما روی حامل های انرژیمون داریم، بازارهای موازی که فعالین میخوان ورود کنن،
بله،
خیلی واسه شون جذاب تره. و حتی خود دولت هم الان سرمایه ای نداره با این قیمت گذاری های دستوری که اعلام میشه بیا تو حوزه توسعه تا فناوری های جدید رو بیاره.
بله،
یعنی اگه ما بخوام بگیم آقا از سمت دولت چون موظفی که بری توسعه بدی، دولت میگه خب من چه پولی بیام مثلا توسعه بدم؟ کسی بودجه مثلا 400 همتی دارم، 405 همتی دارم، از اون برم دست و پامو وسیع، یعنی اجازه نمیدی که من درآمدزایی کنم از اون منابع طبیعی.
بله،
خب من چطوری باید توسعه بدم؟ اون ورش هم هست که این خود اصلا یه داستان مفصلیه که چرا جذاب نیست حوزه ای که تو همه جهان جذابه ولی تو ایران اصلا جذابیت نداره. به خاطر همینم عملا اینجا همه چی مشکل پیدا میکنه دیگه.
بله، یکی دیگه از مسائلی که بسیار مهم هست مشارکت عمومی در این بحث هست که ما بتونیم انقدر آگاهی رسانی به مردم داشته باشیم که بدونن با توجه به وضعیت خاص و حادی که در ناترازی انرژی در کشور وجود داره، چه آسیب هایی به خود زندگی مردم برمیگرده و اگر اونها رعایت بکنن که خیلی هم میتونه کمک کننده باشه، به خودشون کمک کردن. چقدر ما میتونیم رو مشارکت عمومی مردم حساب بکنیم؟
واقعا مشارکت عمومی مردم خب خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. مثلا این پویش دو درجه که راه افتاد و نشون داد که مردم هرچند که مقصر ناترازی ها نیستن، اما وسایل این ناترازی ها خیلی میتونن کمک کنن. و خب ما زمانی که حتی توضیح صرفه جویی هم مردم رو وارد کنیم و مردم رو زینف کنیم، یعنی به مردم میگید که شما اگر صرفه جویی کنی اینقدر آیدی مالی واسه شما داره، سر ماه اینقدر میتونید درآمدزایی واسه تون داشته باشه، قطعا ورود میکنن و خودشون دایه داد صرفه جویی میشن، قطعا میشه رو مردم حساب کرد.
خیلی متشکرم آقای مهندس ساحری، سپاسگزارم از شما که در این گفتگو شرکت کردین. شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب مهمان بعدی ما جناب آقای دکتر نوفرستی هستن، کارشناس اقتصاد انرژی، که ما روی خط تلفن با ایشون گفتگو میکنیم و اطلاعاتی رو از ایشون دریافت میکنیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز این برنامه. شب بخیر عرض میکنم و تبریک میگم سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر و مادر رو به همه پدران و مادرانی که چه در حیاتان یا چه روح آسانشون در آسمان تبریکیم. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، لطف کردین که روی خط تلفن همراه شدیم با برنامه رهیافت. حالا با کارشناسان دیگری صحبت کردیم، مسائل مختلفی رو مطرح کردیم. میخواستم از شما خواهش بکنم شما توضیح بفرمایید که چه موانع اصلی در مسیر اجرای موفق سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم وجود داره که مانع میشه ما بتونیم این برنامه رو به درستی اجرا بکنیم و شاهد اثرات مثبتش باشیم.
اگه بخوایم به موانع اشاره بکنیم، واقعیتش اینه که خیلی اینچه در گذشته چه الان، چون قوانین زیادی هم داشتیم و چه حداقل دو دهه است که از قانون اصلاح الگوی مصرف، بعدا بندها و موضوع مختلف تو اسناد بالادستی، شاید مانع اصلی بیشتر و بیشتر از هر چیزی اراده جدی حاکمیت، مدیران، دولتها، مجلسیان، اینی که از این فاز حرف و شعار و قانون و اینا بیاییم وارد اجرا بشیم. مهمترین موضوع مانع اصلی رو اصلا میدونم ضعف، اگه امروز داریم میگیم ناترازی انرژی که دیگه الان دیگه نباید این ناترازی، بحران انرژی، کمبود شدید انرژی، یک بحران اصلیمون تو بحث واقع مدیریت این طرحه. بعد اصلا خیلی هم گفتن میگن ما بیشتر از اینکه ناترازی انرژی داشته باشیم یا عامل این هم مثلا خودش ناترازی مدیریته، تو تصمیم گیری های مدیریتی، تو سیاست گذاری های مدیریتی، تو این حوزه ها توی حداقل دو دهه اخیر اشتباهات مکرر و مکرر و مکرر داشتیم. نتیجهش این بحران بسیار بسیار سخت امروزه که وزیر نیرو برای تابستون میگه بحران اصلی تر تابستان سال آینده است، از الان برای 4-5 ماه دیگه که بخواد فصل گرم و وارد بشیم یه فکری براش بکنیم. من مهمترین مانع رو من میشتم میگم اول اراده اون باوره و حمایت جدی، و موضوع بعدی تعهد حاکمیت و دولت به اجرای برنامه و اون تعهداتی که به عهده موضوعشون هست برای این اجرا. ببینید الان تو قوانین موضوعی که داریم حداقل چند تا قانون، چند تا طرح، ما اصلا زیاد تو رسانه هم شنیدیم، از جایگزینی نمیدونم چند میلیون کولر گازی، جایگزینی چند میلیون کولر آبی، جایگزینی چند میلیون بخاری، اصلاح چند صد هزار موتورخونه. موضوعش هم مال یکی دو سال هم نیست، بیش از 10 ساله که این موضوع حداقل مطرحه.
بله.
فقط موضوعی که مطرح شده سرمایه‌گذار بخش خصوصی هم اتفاقا الان هست، اما واقعیتش اینه که کسی که ما به سرمایه گذاری بکنه الان میخواد بره گواهی صرفه‌جو انرژی بگیره، باور به این کمی قانونی که وجود داره چند بار هم آپدیت هم شده. فرض این قانون خیلی خوبی برای بخش خانگی ساختمان ها که واقعا مهدرف انرژی دو بخش زیاد داریم، چه برای جایگزینی بخاری ها با بخاری های فرسوده ناایمن با بخاری های کم مصرف جدید، یا جایگزینی این بخاری ها با آبگرم کنان خونه ها اصلا با پکیجی که هم بحث بهینه سازی باشه هم بحث رفاه و آسایش خانواده و کاهش حوادث باشه.
بله.
یا اصلاح موتور خونه ها با فناوری نوین. الان این هست، سرمایه‌گذارشون از قانونشون حداقل چند ویرایش اجرا موضوع، ولی اجرا نمیشه برای اینه که حتی سرمایه‌گذار اعتماد ندارن برای اینکه بیان سرمایه‌گذاری بکنن واقعا سر و موعدها اون گاز صرفه جویی شده رو واقعا تحویل خواهند گرفت اینکه نخواهند گرفت. من میگم چیزی الان دغدغه‌ای که سرمایه گذار دارن برای موضوع اینه که امروز گواهی صرفه جویی بگیرم. الان یه هشداری هم واقعا وجود داره با دوستان مجموعه وزارت نفت و حالا گاز ما که صحبت میکنیم، ما توی حداقل چند سال آینده کمی کمی همین پروژه های نهضت ملی که ما ساخته بشه، اگر توسعه شبکه گاز هم نداشته باشیم، اینا حداقل 3-4 میلیون واحد مسکونی که دیر یا زود یه ساخته خواهد شد. حالا ممکنه در برنامه نه، خود این 3-4 میلیون حداقل انشعاب جدید فقط بخش خانگی تو این
دو
ساله خواهیم داشت. این دولت باید داشته باشیم بالاخره این خونه ها تو مناطقی که گاز، اینا قرار نیست برن سوخت دیگه ای داشته باشن. از اون طرف گازی هم که نداریم تولید اونم که اضافه هم نمیشه. از این طرف داریم یک گواهی صرفه‌جو داریم میفروشیم برای فرض این 2 سال آینده یا تو فصلی گواهی. آیا اون موقع اصلا گازی وجود خواهد داشت که این؟ حالا برمیگردیم به همین موضوع، شما موضوع برنامه هست.
بله.
ما چاره ای نداریم، اصلا امکان پذیر نیست که بخوایم تمرکز بکنیم رو بحث تولید و افزایش تولیدمون، برداشتمون، چه از میادینمون، چه حتی تو حوزه برق هم همینطور.
بله.
بزرگترین و ارزانترین منبع تامین انرژی بهینه سازی انرژی. خوشبختانه حالا بخش خصوصی الان اومده یک طرحی رو هم حالا به زودی هم شاید رسانه‌ای هم بشه و هم همت مردم سال آخرتون از کارشناس محترم قبلی مشارکت مردم اتفاقات خوبی موضوع در راهی که اتفاقا مردم رو هم آگاهی بدیم، مشارکت طلبی کنیم. با همون جمله هم که اشاره هم کردم، اینکه مردم رو در منافع صرفه‌جویی سهیم کنیم. تو منافع صرفه‌جویی خیلی بیشماره. اینی که صادقانه بگیم قبض گاز من شما توی خونه یا برق ممکن 40-50 هزار تومان بشه، صرفه‌جویی کنیم این قبض بشه صفر، این عددی نیست، لطفی اصلا به مردم نیست.
بله.
ارزش این 100 متر مکعب 200 متر مکعب گاز یا برق یا کیلووات ساعت برق با نرخ‌هایی که الان همیاران داره توی بورس انرژی گواهی صرفه جویی داره مبادله میشه، یا نرخ‌های صادراتی وارداتی، نرخ‌ها خیلی خیلی بالاتره.
بله.
یعنی اگر اون رو بیاریم، یعنی به جای اینکه بگیم 40-50 هزار تومان حتما صفر میشه، اما 10 برابر این در ماه میتونی درآمد داشته باشی از محل همین صرفه جویی. یعنی به جای گران کردن عامل‌های انرژی که امروز جامعه تاب و تحملش رو نداره، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آمادگی دارن که بیان مردم رو تشویق کنن به صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق، و اون گاز و برق صرفه‌جویی شده رو با یه نرخ خیلی خیلی بالا و جذاب اصطلاحاً بخرن. این به زبان ساده برای مخاطبین عزیز، این تو موضوع گواهی‌های صرفه‌جویی توی بورس انرژی الان داره مبادله میشه. برای برق کیلووات ساعتی رو 8-9 هزار تومان رسیده، در مورد گاز بالای 13 هزار تومانه. همین متر مکعب گازی که ما تو بخش خانگی داریم مصرف می‌کنیم،
بله،
مثل مکعبی 100 تومن، 150 تومن، نهایت 200 تومن.
بله.
یا برق هم همینطور 150 تومن بیشتر نیست کیلووات ساعتی. اما ارزش این چیه؟ یه سیاست گذاری اشتباهی که اتفاقا هنوز هم مسئولین وقتی که این تصمیم رو گرفتن در قید حیاتن و بایدشون پاسخ خواست در واقع خروج از ریل درست سیاست اقتصاد انرژی از زمستان 1383، دقیقاً 20 سال قبل اتفاق افتاد که مجلس وقت طرح تثبیت قیمت‌ها رو مطرح کردن و از همون زمان میگم دیگه اقتصاد انرژی از ریل خارج شد. هیچ طرح بهینه‌سازی یا توجیه اقتصادی نداره. الان هم بگیم قیمت‌ها رو اصلاح بکنیم،
بله،
هیچ کمکی نخواهد کرد، چون بعد فشار اقتصادی به جامعه داریم فراهم می‌کنه. بیایم بستر ایجاد بکنیم. حالا من نمونه بخوام مثال بزنم، همین هفته گذشته یکی از پتروشیمی‌ها، پتروشیمی زاگرس،
بله،
اومد مشارکت کرد مردم رو. بیایم بگیم مردم برای مردم. حالا اگر با دولت همسو هستیم نیستیم، آخ برای همدلی خود هموطنمون،
بله،
این مشارکت کنیم تو اونجا، هم منافع اقتصادی برای خودمون ببریم، اون گاز صرفه جویی شده، برق صرفه جویی شده رو سرمایه گذارانی هستن که ارزش واقعی در واقع جبران بکنن، تر پایلوت هم شده. ولی امیدواریم که این بستر رو دولت فقط حکمرانی خوب بکنه، هیچ دخالتی نمیخواد بکنه. دولت اصلا دیگه منابعی هم نداره که خودش بخواد بیاد منابعی هم بذاره. اما اگه راه تسهیل کنه برای بخش خصوصی، برای ورود بخش خصوصی برای این حوزه ها، مردم هم اعتماد کنن، مردم هم همراهی کنن، هم برای منافع اقتصادی خودشون، اقتصاد خانوار خودشون، و هم برای کمک به هم نوعمون، همدلی برای اینی که گاز و برق خونه ها کمتر قطع بشه، نمیگیم که اصلا قطع نشه، یا بدتر از این گاز و برق صنایعی که داره خاموش میشه، قطع میشه، تولید کم میشه، یعنی همش خسران اقتصادی، خسران اقتصادی، کارگری که بیکار میشه. این همدلی ها رو خرج بدیم، دولت فقط اون نقش حکمرانیش رو و اون ریل گذاری رو فقط انجام میده، یا بعضا بخش خصوصی میگه دولت کلا اصلا میگن از طلا بودن پشیمان گشته، این مرحمت نمورده ما رو مس کنید. دولت فقط دخالت نکنه، کاری نکنه، بخش خصوصی خودش با مردم میتونه به اون سمتی بره که مردم بهای حامل های انرژی رو، این برق و گاز که الان موضوع ماست،
بله،
درک بکنن، باور میم بکنن، و مردم هم بدونن اینکه داریم میگیم قیمت گاز این نیست و هر متر مکعبی که داریم صادر میکنیم و وارد میکنیم، مردم از این خوبه که بدونن الان ارزش یه متر مکعب گازی که ما داریم وارد میکنیم یا صادر میکنیم که باید در صادرات هم جایگاه داشته باشیم، متر مکعبی حدود 30 سنت دلاره. با دلار تازه آزاد هم حساب نکنیم، دلار توافقی 65 هزار تومان،
بله،
میشه حدود 20 هزار تومان. ما تو بخش خانگی 75% مشترکین نرخشون نهایتاً 200 تا تک تومانیه. 200 تومان کجا، 20 هزار تومان کجا؟ حالا برای اینکه بیایم آیا نرخ راهکارش اینه که نرخ ها رو فرض کنیم 100 برابر کنیم، خیر، میگن این مشارکت ها هست، بخش خصوصی هست برای صنایع فولاد، پتروشیمی، یا خیلی از صنایع که همین الان پتروشیمی اون داره با نرخ 7000 تومان گازو تحویل میگیره، فولادیایی که دارن با نرخ 5000 تومان تحویل میگیرن، حاضرن گازشون قطع نشه، برقشون قطع نشه،
چند برابر پول بدن،
به همون نرخ آزاد حاضرن بپردازن، ولی دیگه نیست مگر اینکه خود مردم مشارکت کنن.
بله،
بازم همون جمله پایانی که کارشناس محترم قبلی رو تکرار میکنن، مردم در منافع صرفه‌جویی حامل های انرژی سهیم بشون، هیچ نیاز دستکاری قیمت های پایه رو اینیشون کمکی هم محال نخواهد.
آقای دکتر ببینین، ما نقش مردم رو بسیار پررنگ میبینیم و میدونیم که اگر مردم پای این کار وایسن، اولا باید توجیه بشن و بعد همدل و همراه بشن با بخش‌های مختلف و بیان این کار رو انجام بدن، ما میتونیم میدونیم که خیلی از مشکلات رو میتونیم برطرف بکنیم. اما یکی این که توجیه مردم شاید به درستی انجام نشده. مردم وقتی که بهشون میگه مثلا اینجا انرژی زیاد داره مصرف میشه، صرفه‌جویی کن یا درست مصرف کن، اصلا نمیخواد کمتر مصرف بکنی، یه بابا مثلا تو ببین فلانجا اینجوریه فلانجا، یا تو خود ادارات دولتی وقتی که وارد میشی بعضی وقتا انقدر میزان انرژی مصرفیشون بالاتر از حد نیازه که میگه خب خدایا من اینجا رو یک ارگان دولتی میبینم که زیر نظر حالا مستقیما دولت یا یکی از نهادهاست، اینها مدیریت درستی نمیشه، چرا من باید تو خونه خودم که خیلی توی اندازه کوچکتری دارم مصرف میکنم برم انقدر رعایت بکنم یا مثلا خودم رو اذیت بکنم؟ یا حالا وسایلی که ما برای سرمایش و گرمایش استفاده میکنیم، کولرهایی که 7 برابر کمتر انرژی مصرف میکنن، اینها رو قراره که بیشتر توی بازار به فروش برسونیم و اینها رو در اختیار مردم قرار بدیم. مردم که متخصص این امر نیستن، اینها باید مدیریت بشه از بالا و در اختیار مردم قرار بگیره، قیمتاش طوری باشه که ترجیح بدن از این نوع وسایل استفاده بکنن، بخاری هایی که مصرف انرژی آ یا آ پلاس دارن به جای سی و جی و حالا بخاری هایی که خیلی مصرف زیادی دارن. خب اینها باید یک مدیریتی از بالا صورت بگیره و در اختیار مردم قرار، به تدریج مردم جذب بشن به این موارد و ببینن که فوایدش به خودشون برمیگرده، قطعی گاز و برق ندارن و حالا در تابستان که ما اگر وضعیت بد باشه شرایط بسیار سختی رو مثلا در شهرهایی مثل تهران که گرمای زیادی داره تا نزدیک ممکنه که 40 چند درجه هم برسه، خب مردم به سختی میافتن. یا اگر ما مثلا بنزین نداشته باشیم که استفاده بکنیم، خب این خیلی برای ما بد هست و سخته. خب ما چجوری باید اینها رو همراستا با همدیگه جلو ببریم که هم مردم فرهنگ سازی بشه، همراهیشون رو بطلبیم و همراه بشن، هم بخشایی که تصمیم گیر هستن در این زمینه درست عمل بکنن؟
کاملا درست میفرمایید. ما میخوایم شاید با کمک رسانه ها باید یه این موضوع آگاه سازی، حساس سازی و مطالبه گری رو خیلی جدی اصلا آموزش بدیم. نکته همین نکته یه شاید همه مردم حتی یه سامانه باشه، خودم دارم این فکر میکنم شاید تو این پویش هایی که داریم راه اندازی میکنیم همین موضوع هم باشه که افراد بتونن یه جایی بتونن آدرس اون سازمان، اون اداره، اون جایی که داره حد رفت انرژی داره، به قول شما تو بخش دولتی خودش پولش از جیب خودش نمیده، از اون جیب اون جیب دولته. بسیاری از دستگاه ها، ارگان ها، ساختمون ها تو قول شما تو تابستون اونقدر سرده که داریم سرما میخوریم ولی عین خیال کسی نیست و توی زمستون باز برمی تردیم. الان من جایگاه رسه که این یا سازمانه که میبینید تحتیل همین امروز اگه امشبه که بریم ساختمانه کسی تو ساختمان نیست ولی بسیار از برقها رو بشنه. خب اون برق یعنی تو نیروگاه داره یا گاز میسوزونه یا مازوت داره میسوزونه.
بله.
واقعا این همدلی لازمه، هم مطالبه گریه هم. از اون طرف هم بعضی راهکارها اصلا ما نمیخوایم اساسا مردم بگیم تو خونه سرما بخورن برای این. این بعضی راهکارها من خیلی مثال ساده میزنم، مابقی رو هم شما میتونن یه جستجویی بکنن. به عنوان مثال ما 8 میلیون پکیج داخل خونه ها داریم.
بله.
یعنی 8 میلیون از حدود 25 6 میلیون خانواده ایرانی تقریبا یک سوم خانواده همون تو خونه همشون پکیج
داره.
ما دمای روز و شبی که معمولا کارشناسان هواشناسی میگن همیشه بدیهیه، دمای روز از دمای شب بالاتره.
بله.
اما 90 بالای 90-95% این پکیج ها، حتی میگم 99% این پکیج ها،
بله،
دمای روز و شبشون ثابته.
یکی.
چرا؟ اگر همه ما داریم پویش هم راه میدازن این فرامون شدیم، این 8 میلیون نفر بیان صبح که بیدار میشن این دما رو بیان روی حداقل، شب اگه میگیم رو 50-60% کفایت میکنه، خودم این کار رو کردم و داریم دوایم تولید میکنیم که مردم رو خواهش کنیم به خاطر همدلی برای هموطن خودمون. ما دمای روز رو لازم نیست، دمای روز بدیهیه، این میتونه بیاد پکیج روی 40 درجه، 45 درجه، شب ببینیم شما اون 50-60 درجه.
بله.
خود این اگه میشه باید بدونی که اصلا خونه سرد بشه، بدونی که اصلا خونه ممکنه هیچ کس هم نیست ولی این گاز داره بی خودی خونه گرم میکنه، روز چند میلیون متر مکعب صرف جویی میشه. یا دمای کانال های کولر موضوع کنیم، راه کار زیاد است، فقط همون همدلی، همدلی و همدلی و کمک بکنیم برای اینکه خودمون به خودمون رحم کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر از شما، سپاسگزارم.
صحبت‌های
دلسوزانه شما، امیدواریم که همه مردم همراه بشن با این پویش‌ها. با شما خداحافظی میکنم. دوستان عزیز شنونده از شما سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. 2 درجه دمای گرمایش خونه‌تون رو پایین بیارید، ضرر نمی‌کنید. خدا نگهدار.
از مزارع سرسبز تا آشپزخانه شما، مسیر طعم را با دقت پیموده ایم. هر قاشق از رب کامروز پر از عطر گوجه های تازه است. کامروز، طعم هر روز.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیر نو تا متمایز شدن. میلان برونز.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در